رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح چهارشنبه 21 ثور سال 1395 خورشیدی در افغانستان است. ببخشید سه شنبه که برابر میشه به نه شب دوشنبه 9 می سال 2016 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار.
رئیس جمهور غنی میگوید با توتاب برخورد احساساتی نکنید. تمدید آتش بس در حلب از سوی حکومت سوریه و کشته شدن یک مقام ارشد داعش در عراق.
افغانستان از راه ابریشم جدید چی منفعت خواهد برد؟ گزارش است که در کنار اخبار و گزارش ها از جهان خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی مشنوید.
سلام بر شما. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که مسیر سالنگ برای تطبیق پروژه انتقال برق ترکمنستان یا توتاب بر اساس عقلانیت انکشافی و اقتصادی انتخاب شده است.
به دلیل اینکه متاسفانه منابع مالی ما اندک است، وابستگی ما به منابع تمویلی در این مقطع زمانی باعث میگردد که گزینه های ما در پروژه های ملی نیز محدود و منوط به مشروط باشد که اکثراً با دیدگاه خاص عقلانیت اقتصادی ارائه می شود.
شمار زیادی از رهبران و فعالین عمدتاً هزاره خواستار تطبیق پروژه توتاب از مسیر ولایت بامیان شدند. معترضین می گویند که در مطالعات انجام شده از سوی یک شرکت آلمانی ابتدا بامیان مسیر تطبیق این پروژه برگزیده شده بود. اما رئیس جمهور افغانستان در یک پیام ویدیویی که شب گذشته به رسانه ها فرستاده شد گفت که زمان زیادی برای مطالعات و ارزیابی این پروژه سپری گردیده و حالا یکی از تمویل کنندگان اصلی آن یعنی بانک انکشاف آسیایی بر اجرایی شدن هر چیز زودتر آن تاکید می‌ورزد. آقای غنی افزود که فرصت تطبیق یک پروژه مهم انکشافی ملی نباید دستخوش احساسات و امواج سیاسی شود. حکومت سوریه از تمدید آتش بس در حلب برای 48 ساعت دیگر خبر داد. جزئیات بیشتر را از جیلا سمی می‌شنویم.
آتش بس قبلی در حلب روز جمعه برقرار شد و قرار بود میعاد آن اوایل صبح امروز سه شنبه به پایان برسد. حلب در چند هفته اخیر شاهد شدیدترین درگیری ها بین حکومت سوریه و شورشیان بوده است که در نتیجه این درگیری ها حدود 300 غیر نظامی جانهایشان را از دست دادند. این در حالی است که امریکا و روسیه با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند تلاش های این دو کشور سبب کاهش چشمگیر جنگ در سوریه شده است، اما هنوز هم آزمون هایی در این راستا باقی مانده است.
پیتر کوک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که ابو وهیب یک مقام ارشد گروه داعش در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق کشته شده است. ابو وهیب که به شاکر وهیب نیز مشهور بود مسئول نظامی داعش در ولایت انبار عراق بود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود که این حمله به تاریخ 6 می بالای موتر حامل ابو وهیب که در آن 3 عضو دیگر داعش نیز سوار بود در نزدیکی شهرک الردبه انجام شد. محاکمه یک سرباز اسرائیلی که به کشتن یک مهاجم مجروح فلسطینی متهم است روز دوشنبه در یک محکمه نظامی در تل ابیب آغاز شد. الور ازاریا که 19 سال عمر دارد با اتهام قتل غیر عمد و رفتار نامناسب روبرو می باشد. این سرباز اسرائیلی به تاریخ 24 مارچ عبدالفتاح شریف یک جوان 21 ساله فلسطینی را که پس از حمله بر یک سرباز دیگر اسرائیلی مجروح شده و بر زمین افتاده بود با ضرب گلوله کشت. اگر این سرباز اسرائیلی مجرم شناخته شود به 20 سال حبس محکوم خواهد شد. فرانسه و منظور مقابله با دهشت افغانی از ایجاد مراکز افراطیت زدایی در سراسر آن کشور خبر داد. مانوال والز صدر اعظم حکومت چپگرای فرانسه با پیشنهاد این طرح گفت که افراطگرایی و سربازگیری برای سازمان‌های دهشت افغان در همه جا گسترش یافته است. حکومت فرانسه برای این طرح 45 میلیون دلاری که از آن علاوه بر سایر اقدامات به خاطر مبارزه علیه دهشت افغانی در داخل و خارج از آن کشور استفاده می‌شود برای مقابله با تبلیغات جهادی‌ها و کشف هرچی زودتر نشانه های افرادگرایی نیز استفاده خواهد شد. ورنر فیمن، صدر اعظم اتریش، روز دوشنبه به طور ناگهانی استعفا داد. آقای فیمن از 8 سال به این سو صدر اعظم اتریش بود و روز دوشنبه گفت که از این بیشتر حمایت قوی حزبش را با خود ندارد، بنان از این سمت کنار می رود. رسانه های اتریش گزارش دادند که جانشین آقای فیمن در یک نشست فوق‌العاده حزب سوسیال دموکرات در 17 مایه می تعیین خواهد شد. این در حال است که بحران مهاجرت اروپا سبب افزایش محبوبیت حزب راستگرای آزادی در اتریش شده که یک حزب ضد مهاجرت می باشد. یک محکمه در مکسیکو حکم تحویل دهی الچاپو را به ایالات متحده صادر کرد. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
وایکن گاسمن، مشهور به ال چاپو، یکی از بزرگترین گروه مافیای قاچاق مواد مخدر در جهان است که در ماه جنوری امسال بار دیگر توسط نیروهای امنیتی مکزیکو دستگیر شده است. ال چاپو توانسته است تاکنون دو بار از زندانهای دارای تدابیر شدید امنیتی در مکزیکو فرار کند. او روز شنبه به یک زندان دارای تدابیر شدید امنیتی در نزدیکی سرحد با ایالات متحده انتقال داده شد. این قاچاقبر بزرگ جهان که شهروند مکزیکوست، به اتهام پولشویی، قاچاق مواد مخدر، اختطاف و قتل در شهرهای مختلف ایالات متحده روبرو می باشد.
و یک نوجوان امریکایی در ایالت اوهایو به خاطر جعل هویت به حیث سناتور ایالتی به 3 ماه حبس محکوم شد. ایزاها ایکنز، 18 ساله، در ماه دسامبر سال گذشته به یک لیسه عالی در ایالت اوهایو رفت، خود را سناتور ایالتی معرفی کرد و در یک صنف در مورد حکومتداری به شاگردان سخنرانی کرد. مقام های این مکتب تا ماها نمی دانستند که فریبی نوجوان را خوردند، تا اینکه ایکنز در ماه مارچ بازداشت شد. وکیل ازاها ایکنز گفته است که موکلش از آنچه انجام داده متاسف است، اما از اینکه سبب تقویت تدابیر امنیتی مکاتب شده است خرسند می باشد. پایان خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن مشنوید. در ادامه برنامه گزارش را از افغانستان خدمتتان تقدیم میکنیم. در آستانه سفر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به کشور چین که قرار است در آینده نزدیک صورت گیرد، وزارت خارجه افغانستان به همکاری سفارت چین در کابل کنفرانس را به نام یک جاده و یک کمربند دایر کرد. وزارت خارجه افغانستان هدف برگزاری این کنفرانس را بررسی راه‌ها و چگونگی استفاده از طرح بزرگ راه ابریشم جدید چین خواند. توجه نمایید به گزارش در این ارتباط از نسرین محمود عزیزی.
وحیدالله ویسی، رئیس همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه افغانستان، کنفرانس یک جاده و یک کمربند منعقد کابل را ادامه مباحثات بین افغانستان و کشور چین خواند که از سال 2013 تا کنون میان دو کشور در مورد چگونگی استفاده از طرح‌های بزرگ اقتصادی چین جریان دارد. اکثر سخنرانان این کنفرانس با ارائه دلایل تأکید داشتند که چین باید از افغانستان با عنوان کوتاه‌ترین مسیر به سوی آسیای میانه، به سوی غرب، به سوی ایران و به سوی کشورهای عربی استفاده کند و حتی تلاش کند از طریق افغانستان به سوی جنوب برود. وحیدالله ویسی در ارتباط به اینکه کدام کشورها در این حوزه قرار دارند گفت:
کشورهایی که در حوزه یک کمربند یک جاده قرار دارند، کشور قزاقستان است، روسیه، همچنان قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند، حتی از سمت میانمار، بنگلادش و نیپال و تا ایران و تا اسپانیا و کشورهایی که در این مسیر قرار دارن، همه ایشان به طرح چینایی لبیک گفتن از سال 2013 تا امروز.
کشورهای مختلف از جمله افغانستان میخواهند از صندوق وجهی که چین به این منظور پیشنهاد کرده است برای تمویل پروژه های مربوط به یک جاده و یک کمربند بهره برداری کنند. به گفته آقای ویسی، افغانستان برای پیوستن به این صندوق وجهی آمادگی میگیرد.
بانکی که چینی ها یک بانک بسیار قابل توجهی که اونا پیشنهاد کردن، بانک AIIB یا بانک زیربنای توسعه‌ای آسیا است که از نه تنها از اقلیت که اعضایی که به این شریک میشن پروژه ها تمویل میشه، بلکه در حدود 100 میلیارد دلار خود چینایی ها به این پول گذاشتن و تمام کشورهای جهان میتونن به این پول بگذارن. البته نظر به تضاد منافع بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی، اینا همکار نیستن با این بانک و از جمله کشورهایی که هنوز عضویت نگرفتن یکی هم ایالات متحده آمریکا و ژاپن است. افغانستان هم پیشنهاد خود برای عضویت از این بانک گرفته که در طول ماه آینده ما مجالس در این زمینه خواهد داشتیم.
تحلیلگران میگویند چین برای سرمایه گذاری ثروت خود به دست یافتن به بازارهای جهانی نیاز دارد و افغانستان به عنوان کشوری که در مسیر راه ابریشم جدید قرار دارد میتواند از آن منفعت ببرد. در کنفرانس یک روزه که زیر نام یک جاده و یک کمربند در کابل دایر شد، حکمت کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان برای اینکه چرا یک جاده و یک کمربند از طریق افغانستان بگذرد بیشتر از 5 دلیل ارائه کرد. آقای کرزی گفت اگر افغانستان کماکان مهاد به خشک بماند به این معناست که آسیای میانه را فراموش میکنید. دوم، اگر افغانستان منزوی بماند بار دوش جامعه کشورهای منطقه خواهد بود. حمیدالله فاروقی استاد در پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی میگوید این پروژه در ایجاد زیرساختها برای افغانستان مخصوصا ایجاد شاهراهای بزرگ بسیار اهمیت دارد.
افغانستان به خاطر تامین زیرساختهای خود از یک طرف و به خاطر ایجاد کردن یک روابط هماهنگی ما بین کشورهای منطقه و با استفاده از نفوذ و علایقی که چین داره به خاطر تامین امنیت و آوردن صلح در افغانستان میتونه این استفاده را بکنه و ما امیدوار هستیم که امروز دیپلماسی افغانستان هم بطوره که در وزارت خارجه افغانستان یک بحث پودی علمی برای افتاده بود این مباحث دوام بکنه و بالاخره در سطوح وسیع‌تر و بزرگتر منطقوی این مباحث مطرح شود تا افغانستان بتانه از آن چی فرصتی که امروز در منطقه میسر شده و چینایی‌ها به خاطر تامین آرزومندی‌های خودشان این زمینه‌ها را میسر می‌کنند، ما برای تامین صلح و ثبات افغانستان از یک طرف و به خاطر تامین زیرساخت‌های افغانستان و بالاخره تامین کردن او شرایطی که افغان‌ها هم بتانند آن چی فراوردهای تولیدی دارن تأکید صورت بگیره و در عین حال خطوط حلقوی ارتباطات شارای افغانستان، خطوط ریل و آهن افغانستان و سایر خطوط انتقالات و مسائل ترانزیت انرژی و اینا را که یکی از امیدهای افغانستان برای آینده انکشاف اقتصادی افغانستان است در ورسه ها از این فرصت استفاده کنیم.
مقامات افغان میگویند که موضوع یک جاده و یک کمربند یک پروژه نیست بلکه یک طرح است، بلکه یک مجموعه از برنامه های اقتصادی، علمی، فرهنگی و رابطه مردم با مردم است. وحید الله ویسی رئیس همکاری های اقتصادی وزارت خارجه افغانستان گفت چین با روابط بسیار نزدیکی که با پاکستان دارد قادر خواهد شد حمایت عمومی را برای مسئول نگه داشتن راه ابریشم به دست آورد. قرار است در سفر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به چین تفاهم نامه همکاری افغانستان و چین برای اعمار مشترک راه ابریشم جدید به امضا برسد.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان. با آغاز سال تعلیمی جدید چه تغییراتی در قسمت بهبودی وضعیت تعلیمی دختران صورت گرفته؟ چه پلانهای روی دست است؟ آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه شنبه شب از رادیو آشنا.
کشورهایی که از ائتلاف مخالفین و حمایت غرب پشتیبانی میکنند روز دوشنبه در پاریس گرد هم آمدند. وزرای خارجه آلمان و فرانسه گفتند که همه به این امیدند تا باب مذاکره دوباره باز شود تا زمینه حل سیاسی بحران سوریه ممکن گردد. بخش گزارش‌ها را با این گزارش که همکارم عبدالواجد عادل از برگردان گزارش اسوسییتد پرس برتان تهیه کرده ادامه میدیم.
نمایندگان بریتانیا، آلمان، ایتالیا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، اردن، ترکیه و سایر کشورها و همچنین اتحادیه اروپا در اجلاس پاریس دعوت شدند و در حضور ریاض حجاب رئیس ائتلاف مخالف سوریه که از حمایت غربی ها برخوردارند با هم جلسه دارند تا بتوانند پروسه صلح سوریه را دوباره آغاز کنند. در این اجلاس فرانک والتر شتنمایر وزیر خارجه آلمان میگوید راههایی باید جستجو شود که گفتگوهای صلح در سوریه از سر گرفته شود.
اتفاقات زیاد رخ داده است. چهارشنبه ما و ژان مارک کایرو وزیر خارجه فرانسه با این مسئله دست و پنجه نرم می‌کردیم که آیا تشبث در حلب نیز موفق بوده می‌تواند و یا خیر. در عین حال وضع به قدر کافی رو به آرامش رفته است، نه حداقل به اساس مذاکرات مستقیم بین مسکو و واشنگتن. از این سبب خیلی خوب است که امروز ما در پاریس دیدن می‌کنیم و راه‌هایی را جستجو می‌کنیم که چگونه در حلب و سایر شهرها که در مورد آن در این اواخر صحبت می شود آتش بس برقرار شود. از طرف دیگر راههای جستجو شود که چگونه می توان در مورد راه حل سیاسی فکر شود که در حال حاضر در ژنو متوقف شده است.
آقای والتر شتنمایر ادامه داده گفت که امروز آنها نه تنها این فرصت را دارند که با نمایندگان چندین کشور ملاقات کرده و با رهبران مخالفین نیز گفتگو صورت گیرد. وزیر خارجه آلمان گفت که آنان به این عقیده راسخ رسیدند که صلح در سوریه و آینده این کشور تنها آن وقت ممکن است که راه حل سیاسی برای این کشور جستجو شود. راه حل سیاسی باید به اساس موافقات حاصله‌ای که در ویانا و میونیخ به دست آمده به پیش برده شود. او تعهد سپرد که ایشان بهترین کوششان را خواهند کرد تا مخالفین را متقاعد بسازند تا به آغاز مذاکرات در ژنو تن دهند. ژان آیرو وزیر خارجه فرانسه نیز به سرگیری مذاکرات تاکید ورزیده گفت که بحران در سوریه در یک مقطع خیلی حساس خیش قرار دارد.
La crise syrienne est à un moment critique et nous devons dédoubler.
من باید بگویم که بحران سوریه اکنون به مرحله حساس خیش نزدیک شده است که ما باید مساعی خود را دوچندان کنیم، انرژی خود را بیشتر سازیم تا اینکه پروسه صلح باید از نو آغاز شود.
وزیر خارجه فرانسه در یک جای دیگر از بیانات خود گفت که جناح‌ها نباید از رفتن به میز مذاکره سر بازنند.
En tout cas avec nos partenaires, nous exprimons la volonté que les négociations intersyriennes
در هر صورت همراه با شریکان خیش ما خواهش خود را تکرار میکنیم تا مذاکرات بین سوری هر چه زودتر سر از نو آغاز شود و همه دوباره به میز مذاکره برگردند. کسانی که از آن عدول میکنند باید به این کارشان خاتمه بخشند. از آتش بس در میدان جنگ نظارت صورت گیرد و به حرکت و حمل نقل مساعدت های بشری اجازه داده شود.
قرار بود جان کری رهبران این اجلاس را در مورد مساعی ایالات متحده و روسیه و احیای پیمانی که به طور رسمی به نام ختم خصومت‌ها نامیده شده است معلومات دهد. روسیه و ایالات متحده به طور متحدانه مصروف احیای دوباره توافقات حاصلند، خاصتاً برقراری آتش بس در مناطقی که جنگ‌های سنگین در آنجا مشتعل گردیده است که حلب نیز مشمول آن است. یک آتش بس پنج روزه که در نیمه شب موعد آن به پایان رسید، روسیه و ایالات متحده در مورد آن گفتند که آنها مصروف کارند تا پیمان وسیع‌تری را که هر چه زودتر به خصومت‌ها پایان بخشد به وجود بیاورند.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. اسنادی که از تحقیقات در مورد حمله هوایی نیروهای آمریکا بر یک شفاخانه دکتران بدون مرز در کندز منتشر شده است، بر علاوه این که دلایل این بمباردمان را روشن می سازد، یک موضوع دیگر را هم برملا کرده است. توجه نمایید به گزارش روزنامه واشنگتن پست که احد عزیزاده آن را تقدیم می کند.
نیروهای ویژه اردوی امریکا که بعد از تسخیر قندوز توسط طالبان به این شهر داخل شدند، حتی نقشه درستی از این ساحه را در اختیار نداشتند. بر اساس اسناد محرمی که به تازگی اجازه نشر یافته است، بعد از حملات طالبان در 28 سپتامبر سال قبل بر قندوز تقریبا یک روز بعد از تسخیر این شهر توسط طالبان و فقط 12 ساعت پلانگذاری، در حدود 12 سرباز ویژه اردوی امریکا در کنار نیروهای افغان عملیات را برای داخل شدن به شهر قندوز آغاز کردند. بر اساس اسناد تحقیقاتی، این تیم از یک نقشه به مقیاس 1/50,000 برای پلانگذاری و انجام عملیات در شهر قندوز استفاده می کردند که بر اساس معیارهای نظامی نبود. بر اساس این اسناد، به خاطر بعضی مسائل مربوط به تکنولوژی، دسترسی و چاپ نقشه ها قبل از آغاز عملیات ناممکن شده بود. بر اساس قواعد و اصول نظامی در اردوی امریکا، نقشه هایی که در عملیات قندوز توسط سربازان ویژه مورد استفاده قرار گرفت، جزئیات کافی را برای عملیات زمینی در ساحات شهری در اختیار سربازان قرار نمی دهد. به همین دلیل، واحدهای نظامی معمولاً با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای نقشه های کوچکتر را آماده کرده و سرک ها و تعمیر ها را شماره گذاری می کنند تا رهنمایی سربازان برایشان سهل تر گردد. به این نقشه ها معمولاً گرافیک می گویند. اما در اسناد نشر شده آمده است که این تیم نیروهای ویژه از قابلیت های دیگری مانند نرم افزار فالکن فیو یا جی پی اس و تصاویری که از نزد تیاره های بدون پیلوت دریافت می کردند برای درک بهتر وضعیت جنگ بهره برداری می کردند. بر اساس اسناد نشر شده، نیروهای ویژه امریکایی به تاریخ اول اکتبر به یک نقشه دقیق تر دسترسی یافتند، اما قبل از آن جنگ ها بسیار شدید بود و بارها این تیم تقاضای حملات هوایی را کرده بودند. سربازان آلمانی در طول سالها مسئول حفظ امنیت قندوز و ساحات اطراف آن بودند و نیروهای امریکایی هم بین سالهای 2009 تا 2012 در این شهر حضور برجسته داشتند. نیروهای ویژه امریکایی نیز یک پایگاه کوچک را در خارج از شهر قندوز حفظ کرده بودند. ادریان بوننبرگر، قماندان نیروهای امریکایی که در سال 2011 در قندوز مستقر بود، میگوید واحد و نقشه های دقیق و تصاویر ماهواره‌ای از شهر را در اختیار داشتند و به باور وی این نقشه ها بعد از خروج واحدهای اردوی امریکا از قندوز در سال 2012 به صورت درست به سربازان ویژه تسلیم نشده بود. این قماندان امریکایی میگوید این نشان دهنده اشکالات در سیستم سوقدهی است که انقسام واحدها را به گروه های کوچک و محدود ساختن ارتباطات را تشویق می کند. در این اسناد از قول یکی از نیروهای ویژه آمده است که قماندان او اشاره کرده بود که دشمنان عملیاتشان طالبان نه، بلکه عدم موجودیت استراتژی است.
و این هم پیشگویی اوضاع جوید در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 15، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22، قسمن ابرآلود. هرات 31، 15، قسمن ابرآلود. مزار شریف 30، 20. فراه 39، 23. بامیان 21، 8. غزنی 26، 12. خوست 31، 18. گردیز 22، 11. لوگر 28، 15. لغمان 35، 22. جلال آباد 38، 24. قندوز 31، 20. اندخوی 28، 18. فیض‌آباد 27، 14. احتمال رعد و برق. حیرتان 33، 20. میمنه 24، 14. قیصار بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 12. شبرغان بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 19. ارگون 24، 12. زیبا بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 2، قسمن ابرآلود. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 3، احتمال باران.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که مسیر سالنگ برای تطبیق پروژه انتقال برق ترکمنستان یا توتاب بر اساس عقلانیت انکشافی و اقتصادی انتخاب شده است. شمار زیادی از رهبران و فعالین عمدتاً هزاره خواستار تطبیق پروژه توتاب از مسیر ولایت بامیان شدند. معترضین میگویند که در مطالعات انجام شده از سوی یک شرکت آلمانی ابتدا بامیان مسیر تطبیق این پروژه برگزیده شده بود. اما رئیس جمهور افغانستان در یک پیام ویدیویی که شب گذشته به رسانه ها فرستاده شد گفت که زمان زیادی برای مطالعات و ارزیابی این پروژه سپری گردیده و حالا یکی از تمویل کنندگان اصلی آن یعنی بانک انکشاف آسیایی بر اجرایی شدن هرچی زودتر آن تاکید می‌ورزد. آقای غنی افزود که فرصت تطبیق یک پروژه مهم انکشافی ملی نباید دستخوش احساسات و امواج سیاسی شود. حکومت سوریه از تمدید آتش بس در حلب برای 48 ساعت دیگر خبر داد. آتش بس قبلی در حلب روز جمعه برقرار شد و قرار بود میاد آن اوایل صبح امروز سه‌شنبه به پایان برسد. حلب در چند هفته اخیر شاهد شدیدترین درگیری ها بین حکومت سوریه و شورشیان بوده است که در نتیجه این درگیری ها حدود 300 غیر نظامی جانهایشان را از دست دادند. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که ابو وهیب یک مقام ارشد گروه داعش در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق کشته شده است. ابو وهیب که با شاکر وهیب نیز مشهور بود، مسئول نظامی داعش در ولایت انبار عراق بود. محاکمه یک سرباز اسرائیلی که به کشتن یک مهاجم مجروح فلسطینی متهم است، روز دوشنبه در یک محکمه نظامی در تل آویو آغاز شد. الور آزاریا که 19 سال عمر دارد، با اتهام قتل غیر عمد و رفتار نامناسب روبرو می باشد. فرانسه به منظور مقابله با دهشت افغانی از ایجاد مراکز افراطیت زدایی در سراسر آن کشور خبر داد. مانوال والز صدر اعظم حکومت چپگرای فرانسه با پیشنهاد این طرح گفت که افراطگرایی و سربازگیری برای سازمان‌های دهشت افغان در همه جا گسترش یافته است. ورنر فیمن صدر اعظم اتریش روز دوشنبه به طور ناگهانی استعفا داد. آقای فیمن که از 8 سال به این سو صدر اعظم اتریش بود، روز دوشنبه گفت از این بیشتر حمایت قوی حزبش را با خود ندارد، بنان از این سمت کنار می رود. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کردن، دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.